فیصد نه زیات وي، ځکه تیر پارلمان تجربه هم همدا وښیله. دا بس به پرېږدو چې څوک خوشحاله دي که څوک خفه دي، ولې اساسي خبره دا ده چې مونږ باید څه وکړو. تر هغه وخته پورې به ما په نظر پارلمان وي، تر هغه وخته پورې چې هغه بستر چې د ټاکنو دپاره باید مونږ ولرو، او حکومت مجبوره دی هغه بستر مونږ ته جوړ کړي، چې امنیتي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي،
سلامت
او سیاسي مسایل دي. تاسو نه ډېره مننه.
تشکر جناب مجلس محترم، تشکر جناب حبیب دانش و زولسی جرگ، همچنان جناب نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از اشتراکتان در این بحث تشکر. به پایان این بحث رسیدیم، فردا البته روز شنبه هفته آینده باز هم در برنامه زیر آسمان کبود با شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. پلیس جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که جان مکین سناتور آمریکایی یک بار دیگر از کشورش خواسته است تا برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به نیروهای اوکراینی سلاح بفرستد. و در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند. اما نخست خبرهای افغانستان را لیزا حیدری تقدیم میکند. رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم برای کمیسیون به بحثایش با مردم ادامه دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. و وزیر مهاجرین و آزاد کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند. رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم بالا این کمیسیون به بحثایش با مردم ادامه دهد. در اعلامیه نشر شده ریاست جمهوری افغانستان امروز آمده است که رئیس جمهور غنی شب گذشته با مقامات کمیسیون های انتخاباتی دیدار کرده و طرح آنان را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها به دست آورده است. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور در این دیدار گفته که باید از تمام ظرفیت های حکومتی برای برگزاری انتخابات ولسی استفاده شده و زمان برگزاری آن طور تعیین گردد که نیروهای امنیتی تحت فشار قرار نگیرند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. دکتر احمد مشاهد سرپرست این کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت که ادارات حکومتی باید غیر سیاسی شده و مسلکی برخورد کنند. این کمیسیون همچنان یک تفاهم‌نامه را به همین هدف با های اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به امضا رساند. مقامات این وزارت ها هم امضای این تفاهم نامه را برای ایجاد اصلاحات تشکیلاتی یک گام مهم خواندند. و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند. سید حسین عالمی بلخی امروز در نشست با مناسبت تجلیل از روز جهانی مهاجرین در کابل گفت که از این میان 840 هزار افغان در کشور ایران و 1.6 میلیون آن در پاکستان به طور قانونی مستقرند. آقای بلخی افزود که صدها هزار افغان دیگر به طور غیر قانونی در این دو کشور به سر میبرند و تلاش‌ها برای بود و باش قانونی آنان جریان دارد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید. ادامه خبرها. در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند. به گفته پلیس، جنگجویان گروه الشباب یک ماموریت پلیس را در 30 کیلومتری جنوب پایتخت هدف حمله قرار دادند. مردان مسلح 8 پلیس را کشته و 3 موتر و یک مقدار اسلحه را با خود بردند. گروه افراطی الشباب خواهان سرنگونی دولت مورد حمایت غرب در سومالیا است. در گذشته این گروه مسئولیت عملات مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار میگوید تعداد بیجا شدگان اوکراین به 1.3 میلیون نفر رسیده. جین نویل ویتر والد مسئول یونیتسیار در اوکراین امروز تا یک نشست خبری در کیف گفت تامینال در ماه جون 2015 بیش از 1.3 میلیون نفر در اوکراین به عنوان بیجا شدگان داخلی ثبت و راجستر شدند. شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 میلادی به این سو شاید درگیری ها میان جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی است. اولگا ورکوت یک تن از بیجا شدگان منطقه لوهانسک میگوید
او
میگوید نمی توانیم تصور کنیم که در آینده چی اتفاقی برای ما پیش خواهد آمد. در حال حاضر ما نمی توانیم به خانه های خود برگردیم. دور ماندن از خانه خود حتی در خارکیف، جایی را که خیلی خوش دارم، برایم خوشایند نیست. واقعا می خواهم که به خانه خود ما بازگشت کنیم، اما در این حال نمی توانم زندگی اطفال خود را در آن وضعیت تصور کنم. درگیری ها در شرق اوکراین تا کنون 6400 کشته از خود بر جا گذاشته است. از سوی دیگر جان مکین سناتور آمریکایی یک بار دیگر از کشورش خواسته تا برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه به نیروهای اوکراینی سلاح بفرستد. جان مکین امروز تا یک نشست خبری در کیف به خبرنگاران گفت اگر غرب در برابر رئیس جمهور روسیه که به گفته وی خواهان تجزیه اوکراین است واکنش نشان ندهد شرم‌آور است. مکین افزود اوکراینی ها ثابت ساختند که مبارزه می توانند.
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend themselves.
او میگوید این شرم‌آور است اگر ما برای اوکراینی ها سلاح فراهم نکنیم و اوکراینی ها توانستند که خود را ثابت بسازند. سناتور تام کاتن که جان مکین را در کیف همراهی می کند گفته است که رهبران غرب مواقع زیاده را برای پوتین فراهم کردند تا جدای طلبان را در شرق اوکراین حمایت نکند، اما به گفته تام کاتن پوتین این همه مواقع را نادیده گرفته است. اوکراین بارها خواهان کمک بین المللی برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور شده. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید با وصف تلاش‌های ایران برای لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در یک سال گذشته به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش که دیروز نشر کرد نوشته انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و تلاش‌های این کشور برای رسیدن به یک توافق با قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه‌های اتمی آن هیچ یک نتوانست ختمش سیاست خارجی ایران را در شرق میانه تغییر دهد. در گزارش آمده که کمک‌های ایران به جنگجویان شیعه در عراق ادامه دارد و ایران در لبنان با حزب الله، در سوریه با رژیم بشارالاسد و در غزه با گروه های حماس و جهاد اسلامی کمک های نظامی استخباراتی و مالی خود را ادامه داده است. پایان سرویس خبری.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت بندی آذر. بار دیگر خوش آمدین. صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات مشنوید. پلیسی جرگه در یک رای گیری علنی با اکثریت آرا فیصله روی جمهور غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت.
ریاست جمهوری و ملت افغانستان متعهد شدن که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات اعلان میکنیم.
پاکستان با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش گروه داعش در افغانستان فراهم می‌سازد. این را معاون دوم ولیسی جرگه می‌گوید. با آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش‌ها به هدف وصول پول‌های اختلاس شده کابل بانک بیشتر شده است.
از مجموع قروض 987 میلیون ما تانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم.
یک مسئول مدیریت تصفیه کابل بانک بود. امروز 30 جوزا روز جهانی مهاجرت است. در این روز مهاجرین افغان در خارج از کشور چی گفتنی ها دارند؟
خسته شدیم از مسافرت و مهاجرت. آرزوی ما امیست که یک سال دائمی در افغانستان تقرار شود.
نبی است و مشور عالم و پیام امی است به تمام وطنهای مختلف میدانند کلتور ما را و زبان ما را به اولاد خود بیاموزانند.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که حمایت ایران از گروه‌های بین‌المللی دهشت افغانی در سال گذشته در برخی موارد گسترش یافته است و در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید. سلام مجدد. فریبا ویدی میزبان شما هستم و اوپیدلا و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. ولیسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. رئیس این جرگه در نشست دومی روز شنبه گفت که ریاست جمهوری در اعلامیه نشر شده در این مورد دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است، اما برخی از اعضای این جرگه میگویند که ادامه کار ولیسی جرگه پس از این غیر قانونی بوده و فیصله هایش مشروعیت نخواهد داشت. نسیم شفق در مورد گزارش میدهد.
در حالی که در مورد ادامه کار ولیسی جرگه دیدگاه های متفاوت وجود دارد، اعضای این جرگه در یک رایگیری علنی فیصله رئیس جمهور غنی در رابطه به ادامه کار ولیسی جرگه را با اکثریت آرا تایید کردند. هیئت اداری و برخی از اعضای این جرگه میگویند که رئیس جمهور غنی در اعلامیه که در این مورد به نشر رسیده دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه پس از رأی‌گیری در این مورد چنین گفت:
طی اعلامیه ریاست جمهوری به مردم افغانستان با ذکر از دلایل تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه به ملت افغانستان متعهد شدن که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات به ملت افغانستان اعلان میکنیم. پس به این ترتیب بحث ما در این ارتباط بیفایده است.
رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که ولیسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه بدهد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانونگذار و یکی از ارگانهای تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلام نتایج انتخابات ولیسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. اما برخی از اعضای ولیسی جرگه با استناد به قانون اساسی ادامه کار این جرگه را بعد از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی می خوانند. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه:
به نظر من شرافت، شهامت، قانونیت و سرفرازی ما در این است که ما همه ما برویم، ماندن در اینجا در این شرایط و با این وضع یک نوع ننگ و عار است.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات ولیسی جرگه باید قبل از اول سرطان سال پنجم برگزار و نتایج آن اعلام می‌شد. اما ریاست جمهوری افغانستان مشکلات تکنیکی، امنیتی، مالی و نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان را از عوامل اصلی تأخیر برگزاری انتخابات ولیسی جرگه خوانده و تأکید می‌کند که تا یک ماه دیگر تاریخ و تقویم برگزاری انتخابات ولیسی جرگه تعیین خواهد شد. در این حال بکتاش سیاوش یک عضو دیگر ولیسی جرگه به خبرنگاران گفت که ادامه کار این جرگه خلاف قانون اساسی بوده و بعد از این همه تصامیم این جرگه نامشروع است.
خاموشی مجلس نشان می‌ده که آماده برای تمدید کارش است. یعنی اینا می‌دانند که اگر خاموش بشینن حکومت هم چنین عکس العمل نشان می‌ده، ولی به صلاح و خیر مملکت نیست. تا زمان برگزاری انتخابات هر تصمیمی که پارلمان بگیره تصمیم نامشروع است.
کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که این جرگه تا برگزاری انتخابات میتواند به کارش ادامه بدهد، اما شمار دیگری از آنان به این باورند که مطابق قانون اساسی افغانستان ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی بوده و فیصله هایش نیز مشروعیت ندارد.
شنیدید که ولسی جرگه فیصله رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را قبول کرده و گفتند که در اعلامیه‌ای که نشر شده دلایل قناعت بخش در این مورد ارائه شده. یکی، اقدام حکومت تا چه اندازه از لحاظ حقوقی بجا است، هم اکنون برای بحث بیشتر کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رنجبر سلام و به برنامه خوش آمدین. به نظر شما ای که رئیس جمهور غنی به خاطر تمدید دوره فعلی ولسی جرگه فرمان داده و ولسی جرگه نیز آن را پذیرفته، از لحاظ قانونی ای چقدر ای فیصله بجا است؟ بفرمایید.
با عرض احترام، اصلا یگانه فیصله درست و قانونی بود که از طرف رئیس جمهور صادر شد. علت اساسی ای است که خود امی ماده 83 قانون اساسی، من موافق هستم با تمام اوزانا که در موضوع اکثرت اجماع دارند که این حکم میکنه که در اول سرطان کار ولسی جرگه با پایان میرسه. در جزئیات اسلامی پردازیم، و اما خود امی موضوع، امی ماده به صورت جداگانه و به صورت خشکش مطرح کردن، این خودش یک برخورد قانونی و حقوقی نیست، برای اینکه در این ماده 83 یک خلای بسیار چیزی وجود داره و اون خلا را قانونگذار اهمال کرده و به این توجه نکرده، و این است که زمانی که مادر تصویر میکرد کمیسیون تصویر قانون اساسی، او به این متوجه نشد که اگر حالاتی بوجود به که در اون حالات تدبیر انتخابات ناممکن میشه، حالات جنگ، حالات اضطرار، همین حالاتی که حال ما در وطن خود داریم، پس چی باید شود؟ من به یقین دارم که امی حقوقدانایی که امی ماده را تشدید میکردن حتما یک بند دیگر رو علاوه میکردن و امی موضوع را وضاحت میدادن.
بله آقای رنجبر،
این چکی نیست.
با معذرت، یعنی هدف شما ای است که این مورد در خلاف یا نقض قانون اساسی کشور است؟
این نیه، این ماده خو نقض قانون اساسی نیست، این ماده خو صراحت داره و این همیشه باید باشه که در سال پنجم در اول سرطان باید کار ولسی جرگه پایان پیدا کنه و اضافه از او مشروعیت نداره ولسی جرگه. و اما عرض ما ای است که خود مصوبین قانون اساسی زمانی که ماده را تصویب بکردن باید جهت دیگه مسئله را قضیه را هم در نظر میگرفتن که خودش یک خلای قانونی اساسی است که در نظر نگرفتند، و وی است که اگر حالاتی وجود نیست که امکان تدبیر انتخابات غیر ممکن میشه، مثل حالی که این حالاتی که وجود آمده و انتخابات صورت نگرفت، پس چی باید شود؟ حتما به این ماده 83 قانون اساسی یک بند دیگر اضافه میکردن، و دیگه هیچ شکی نیست که اضافه میکردن که اگر از در حالات فوق‌العاده، در حالات اضطرار قانون تدبیر انتخابات ناممکن نشه، در او حالت ولسی جرگه کار خود تا زمان تدبیر انتخابات و آغاز کار ولسی جرگه جدید ادامه میده و اون نمیتونست به قسم دیگه او را تصویت کنه، برای جی که خود ارکان سلاسی دولت آسیب زدن و او را به درو کن مبدل کردن غیر ممکن بود.
بله تشکر. آقای رنجبر، ای که حکومت نتانست انتخابات ولسی جرگه را برگزار کنه به خاطر پرده پوشی از این ناکامیش دوره کاری ولسی جرگه را تمدید کرده، آیا همین شکل نیست؟
ببینید، این بخی موضوعات بخی جداگانه است که شما مطرح کردین. کی ملامت است؟ کی نتانست زهر کنه انتخابات است؟ کی بیده مسئولیت برای قضیه کاملا جداگانه است؟ موضوع حقوقی و قانونی که مطرح میشه که آیا ولسی جرگه در این حالتی که نتانست انتخابات جدید برگزار شده و ولسی جرگه جدید جایزی را دیگیره به کار خود ادامه بده، و ایش که دروازه ولسی جرگه بسته شده. اگر دروازه ولسی جرگه را بسته نیکنیم، شما میفهمین که ما یک مادر به صورت خشکش پذیرفتیم و دروازی اولیسی را بسته کردیم با حال سرطان پارزی ایرد مسئولیتش زیر سوال بودیم. در اون حالت مشران جرگه هم نامشروع میشه. مشران جرگه نمیتونه قانون گذاری کنه و کار کنه بدون حضور اولیسی جرگه. دروازه مشران جرگه هم بسته کردیم. و ما با در نظر گرفتن یک ماده 83 29 ماده فصل شورای ملی را باطل کردیم.
بله آقای رنجبر، سپاس از شما. سپاس شما. تشکر. کبیر رنجبر آگاه امور حقوقی بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید پاکستان با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه روز شنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که گروه دولت اسلامی با اتخاذ آمادگی های تکتیکی تلاش دارند تا چندین ولسوالی در ولایات شرقی را تصرف کنند. بیشتر در این مورد جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پس از درگیری گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در برخی نقاط ولایت ننگرهار، معاون اول ولسی جرگه میگوید پاکستان طالبان مسلح را هدف قرار داده و زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید بسیاری از مناطق را که طالبان مسلح در نقاط مختلف ننگرهار از دست دادند، گروه دولت اسلامی یا داعش امرا با فامیل هایشان در آن مناطق جابجا شدند. آقای قدیر در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که گسترش نفوذ این گروه تاثیر منفی بالای تمام کشور خواهد گذاشت.
داعش سل وارد طالب نخطرناک
ده. داعش 100 بار از طالب خطرناک تر است. بسیار به تاکتیک و پلان حالا آمادگی میگیرد که بیاید لالپور را بگیرد. در کاما و گوشتک طالبان حضور ندارد، آن مناطق خود برایشان تسلیم میگردد. بعد از آن به طرف خاص کنر میآید. زمانی که گوشت را تصرف کردند، مطمئن باشید که کنر و یک منطقه از نورستان با سقوط مواجه خواهد شد.
دابسته سقوط سر مخ شد.
وای این سخنان با اشاره به جنگ میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در مناطق شینوار ولایت ننگرهار بیان کرد و گفت در این درگیری پاکستان طالبان مسلح را با سلاح ثقیل هدف قرار داده است. این انتقاد از پاکستان در حال مطرح میگردد که به اساس گزارش ها برخی مقامات بلندپایه آن کشور چند قبل گفته بودند که در سال جاری جنگ های بهاری در افغانستان صورت نمیگیرد. در این حال عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه با تایید سخنان ظاهر قدیر در خصوص گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید جنگ قزن از جنوب به شمال کشور کشانیده می شود.
ناامنی ها از 3 ولایت اکنون در نزدیک به 30 ولایت رسیده، قسمی که قبلا حاجی صاحب قدیر با آن اشاره کرد که سربازگیری در افغانستان از سوی این گروه به شکل یک پروژه است. این افراد از یک طرف در اینجا تمرکز پیدا می کنند که تولیدات خود را گسترش بدهند و از طرف دیگر این ناامنی ها قصدن از جنوب به شمال کشانده می شود.
نگرانی ها از حضور گروه دولت اسلامی و حمایت پاکستان در حال اسوی اعضای ولسی جرگه مطرح می گردد که قرار گزارش ها جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان گسترش یافته است. برخی کارشناسان با توجه به عملکرد گذشته پاکستان در برابر افغانستان تاکید می کنند که حکومت باید برای جلوگیری از تحرکات گروه های مخالف مسلح بیشتر متوجه حرکات پاکستان بوده و نگذارد تا این کشور سبب ناامنی بیشتر در افغانستان گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مسئولان می‌گویند که مدیریت تصفیه کابل بانک توانسته است مقدار زیاد از پول‌های از دست رفته این بانک را از نزد مقروضین جمع‌آوری کند. تلاش‌ها به هدف حصول پول‌های اختلاس شده کابل بانک با آغاز کار حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. در این حال رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه تلاش‌های حکومت در این خصوص را نمایشی می‌خواند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که از مجموع 987 میلیون دلار پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دلار آن را نقدن به دست آوردند. محمد احسان عیان روز شنبه به رادیو آزادی گفت علاوه بر این به ارزش 48 میلیون دلار جایدادهای برخی از مقروضین هم به دولت منتقل شده است. به گفته آقای عیان اکثر مقروضین کابل بانک به پرداخت قروضشان ابراز آمادگی کردند.
از مجموع قروض 987 میلیون ما تانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم که البته 48 میلیون دلار دارایی است که به دولت انتقال کرده که فعلا بین دولت و مدیریت تصفیه ستلمنت از این موضوع یا تصفیه حسابات پول از این باقی مانده. در صورتی که اینا حاضر به مقابله یا تصفیه حساباتشان نشه، دارایی از اینا مطابق حکم محکمه بلا اثر پیشنهاد مدیریت تصفیه به فروش میرسه و پولش به مقروضشان به وجه مقروضشان میرسه.
آقای عیان میگوید که تمامی 179 مقروض کابل بانک تا دوشنبه هفته جاری مهلت دارند تا حداقل 20% قروضشان را بپردازند. سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که برخی از این مقروضین فیصله محکمه را غیر منصفانه خوانده و اصرار به عدم پرداخت قروضشان دارند، اما به گفته وی قانون به طور یکسان بالای همه افراد دخیل در این قضیه تطبیق خواهد شد. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی بیرون کردند. بانک رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما بعد دلایل موفق به این کار نشد. با شکل گیری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تأکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. از صدور این حکم حدود 10 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم مدیریت تصفیه کابل بانک که به همین منظور ایجاد شده نتوانسته است که تمامی پولهای از دست رفته این بانک را جمع‌آوری کند. در این حال امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانک‌ها در ولسی جرگه می‌گوید که تمامی حرف‌های حکومت وحدت ملی در این خصوص نمایشی بوده است.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
اکنون شما شنونده رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. امروز 30 جوزا مصادف است با روز جهانی مهاجرت. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که هنوز هم میلیون ها افغان در کشورهای دیگر مهاجر هستند. عودت کنندگان افغان و مهاجرین پاکستانی که از آن کشور به افغانستان آمدند یک جا در کمپ ها زندگی می کنند. در حالی که بر علاوه میلیون ها افغان شمار زیاد از ادبای پاکستانی نیز به افغانستان آمدند، اما باز هم افغانستان دومین کشور است که بیشترین مهاجر را دارد. همکار ما تمیم اخگر به یکی از کمپ ها در کابل رفته که در کنار ده ها افغان شمار از مهاجرین پاکستانی نیست شب هایشان را در آن صبح می کنند.
روز جهانی مهاجرت 20 جون در حال در افغانستان تجلیل می شود که صدها مهاجر از کشور پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند. این مهاجرین در چی حالت به سر می برند؟ با شکم های گرسنه، بدون آب، در زیر آفتاب. آیا در این ماه مبارک رمضان اینا لقمه نان برای خوردن و آب برای نوشیدن دارن؟ در اینجا بر علاوه مهاجرین افغان، مهاجرین خارجی هم حضور دارند. بیایید با شماری از اینها صحبت کنیم.
اسم من عبدالعلی است. 150 خانواده در اینجا بود و باش دارند. همه آنان گرسنه و تشنه هستند. کسی به جنازه ما هدیه نمی دهد و کسی هم از زمینی که ما در آنجا زندگی می کنیم کرایه می خواهد.
چورته چورته بچه سارادی بیگ منگده
اطفال خوردم گدایی میکنند. در زیر آفتاب سوزان یکی از دو افغانی میآورد و دیگر سه افغانی. ماهانه 300 افغانی در اینجا کرایه میدهم. در بلوچستان بودم، در آنجا شماری از اطفالم هلاک شدند. فکر کردم اینجا مشکل عمل خواهد شد، اما در اینجا هم به داد ما کسی نرسید. ما با کجا برویم؟
هم بلوچستان زیبیت های در
نه جایی داریم و نه زمین. آب و همه چیز برای ما در بدل پول است. 8 نفر در یک خیمه زندگی میکنیم و مشکلات ما بسیار زیاد است. خوار و غریب هستیم. کسی به صدای ما گوش نمیدهد.
پاکستان که مرز سره داش چلند کده چیکر
از پاکستان به کابل آمدیم. در پاکستان پلیس سلوک بدی با ما میکرد و وقتی که ما را دستگیر میکردند با زندان میانداختند. در آنجا کار میکردیم و وضعیت زندگی ما بهتر بود، اما در اینجا نه نان داریم و نه آب. زندگی ما در وضعیت بدی است.
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد نزدیک به 55 میلیون مهاجر در سراسر جهان زندگی می کنند که میلیون های آن را افغان ها تشکیل می دهد. در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. مهاجرینی که دوباره به کشورشان برگشتند در حالت وخیم به لغمنان محتاج و به توتی زمین احتیاج هستند. این مهاجرین که نه نان به خاطر خوردن دارند و نه آب به خاطر نوشیدن، در این محیط و در هر گوشه و کنار شهر کابل با ولایت دیگر زندگی می کنند. این مهاجرین در زیر خیمه ها زندگی دارند و در همچو محلات نماز برگزار می کنند. حالا از حکومت اینا می خواهند تا هر چی زودتر به این مشکلاتشان رسیدگی کنند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. لیزا حیدری با شما است و فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم بالا این کمیسیون به بحث‌هایش با مردم ادامه دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند. در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند. تعداد تلفات ناشی از نوشیدن شراب آلوده در شهر ممبئی هندوستان به 84 تن رسید. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تعداد بیجا شدگان اوکراین به 1.3 میلیون نفر رسیده است.
شرده خبرها را از لیزا حیدری شنیدید و اکنون هم ایلیا ساحلی رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
آینه روز ورزش.
هری کین فوروارد تیم توتنهام میگوید که میخواهد یکی از بهترین بازیکنان جهان شود. این اظهارات هری کین 22 ساله در وبسایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال به نشر رسیده است. وی افزود بعد از به دست آوردن دوبار مقام بهترین بازیکن لیگ برتر انگلستان در ماه‌های جنوری و فوریه 2015 و با به ثمر رساندن 31 گل در این لیگ بیشتر تلاش خواهد کرد تا مقام بهترین بازیکن فوتبال جهان را به دست آورد. هری کین در 25 آگوست سال 2011 میلادی به تیم الف توتنهام صعود نمود. در نخستین بازی های فوتسال جام رمضان تیم های احمدی و فتح فجر توانستند تیم های مقابل خود را شکست بدهند. سید نصرت مجاب مسئول برگزار کننده این مسابقات امروز به رادیو آزادی گفت در بازی امشب تیم های نکزاد با ولیعصر و استقلال قلعه فتالا با اردو به میدان خواهند رفت. وی افزود نتیجه این مسابقات نوقت شب معلوم خواهد شد. مسابقات فوتسال جام رمضان با اشتراک 10 تیم ولایت کابل روز اول رمضان آغاز و تا اخیر این ماه ادامه خواهد داشت. و تیم خسرو‌آباد توانست برنده مسابقات کرکت جام کلاب های هلمند شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در بازی اخیر تیم های نواباد و خسرو‌آباد در مقابل هم قرار گرفتند که بازی را تیم خسرو‌آباد آغاز نمود و با از دست دادن 7 بازیکن در 20 آور توانست 160 تبش را به تیم مقابل هدف تعیین نماید. وی افزود تیم نواباد نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 142 دوش به دست آورد. با گفته هوتک هدف از این بازی ها رشد ورزش کرکت در میان کلاب های ولایات است. این مسابقات با اشتراک 10 تیم ولایت هلمند از 2 هفته قبل آغاز گردیده بود و دیروز به پایان رسید. پایان اخبار ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که حمایت ایران از گروه های بین المللی دهشت افغانی در سال گذشته کم نشده و حتی در برخی موارد گسترش یافته است. به گفته اداره رئیس جمهور آمریکا این مسئله با وجود است که ایران امیدوار است تحریم های اقتصادی جهان بر تهران دور شوند. شنونده های عزیز با معذرت که به خاطر کمبود وقت این گزارش از نشر باز ماند، در برنامه های بعدی نشر خواهد شد. حالا هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست یکی پی دیگر نشون می شود. نخست برنامه هوای تازه.
هوای
تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز من هم ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار برای کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. به تعقیب و سراغ او از جوانان میریم و مشنویم که به کسب و کار استاد خود دقت نکده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشه.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مثل.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوی داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارن و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش‌های حفاظتی، ماسک‌های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از این سبب کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم، با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپای داشتیم. تا آغاز با عزیزالله آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کوره آتش کار میکرد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
اعتراف شده که در چشم ما این پریده، تا در دستای ما سوخته، بسیار هم تو کالای ما این سوخته، که تو یک چیز نداره ما را معاونت یا محافظت کنه از آتش یا از آین. تو آهنگرای ما فعلا است، امیال فعلا از چشم ما مونده، چشمایش ها که آتش برده و وقتی که کار کرده سنه هم خود آتش آین که سرخ بوده که میبینی نظر آدم اونمون خودش روز بروز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده همین پرید رو دینه دست ما را در داده اگه نوک کلنگ تید میکنم در آمد آین صاف حتی های دفاعی های ماست.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنه میگه.
یک روز من هم ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود، دیگه بود نپوشیده بودم، سم جای کالای سر کارم نداشتم. شب که رفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم، زیاد چشمم ولدنگ بود، یکم در دستم زده بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند نه تنها مواظب صحت خود نیستند، بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر به سایر همکاران یا افراد جامعه آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگمالی می کنه از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاد شده.
یک روز امیت کار میکردیم، لیکر برسمی که بسیار تیز مواد است، چشمک نبود، بالا کار میکردیم که سیل کردم در چشم مفتی در بسیار تقریبا 3-4 ساعت امیت ششته بودم جای بجای میسون چشمی. یک رفیقم بود بالا کار میکرد، وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شانده بود که زینه را محکم کنه، یک وقت صدا میکنه که زینه مفت اردویشان اوگار میشه، او دست پشت چکشته، خود بسته میکرد دگر اوگار نمیشه.
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت‌های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندانی به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارن. اما برخی از شرکت‌ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم می‌سازند. بسم الله که یکی از شرکت‌های پیپکشی کار می‌کرد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت:
این لباس یک قسم لباسی که مثلا مشخصه که اینا کارگرای شرکت، این خود شرکت می‌دهد.
بله.
مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر مثلا بود که اصلا مثلا قسمتی از آهن مثلا در او هست که اونا برای ایمنی پا دستکش است مثلا لباس است. آینه که چیزی نه است مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خواب باشه برام ماکس مثلا. یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر واقعا ما از تمام کارگرها و تمام ملت خواهشمندیم که بعد از این شینو ایمنی ها استفاده کنند تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی کنند. در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می گیرند رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل انگاری ترجیح می دهند که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنند. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمی تونه. بنان از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمیکنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است. در گوازه کار میکنیم خود بسته کردن نمیتونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کردن نمیتونه. باز بسیار مشکل داره. زیاد وقت میگیره و وقت ما ضایع میشه.
ایده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستن. مسئولان کار امور اجتماعی میگن کار کردن در جاهای بلند استفاده از دستکش، کلاه ایمنی، بوت محافظتی، کمربند محافظتی، تمام این معیارها در مقرره 791 تذکر داده شده که باید کارگر در هنگام کار از او استفاده کنه. و همچنان به اساس بند 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کار آمده که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیت خودت ترتیب کنند و غرض تایید به وزارت کار امور اجتماعی روان کنند. در صورتی که معیارهای محافظتی مطابق با لایحه قانون کار و معیارهای سازمان بین المللی کار باشد تایید شده و غرض تطبیق روان می‌گردد. پس گفتم میتونیم که گرانبهاترین و بارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری اجتماعی هر کشور نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و بر حفاظت جانشان توجه صورت گرفته.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشند. و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجه به کار خود نکده، سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از این جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی نه یادش باشه، من اینجا بیکار هستم. یک روز اگه پیدا شد 4-5 روز نمیشم. چی مسلک که یاد بگیریم تا وقتی بدیم سن ایران بدیم ما موجم بیاد در کارخانه رفتی. کوچک کار نیست، کو کار میکنیم. چبراس دروازه جور میکنیم کوچک نیست. دیگه نه بیاد اینجا کاسم بیکار دیگه. چی کار یاد بگیریم؟ کار نمی مزدور کاری به در ما میگیریم. این دگل کاری میریم مساله گد میکنیم یاد ما میریم. سنگ پیش میکنیم.
جوان دیگه به نام گلاغا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت چون این گفت:
هیچ مسلک یاد ندارم، یاد نگرفتم. نگین در چوک بر اومده مال فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرم. نه بابا، کار در کجاست؟ یک روز پیدا میشه سه روز نه. مسلک که یاد می داشتیم دیگه، یک دکان می داشتیم، بعدن 5-6 تا شاگرد می داشتیم. دیگه کار ما جور بود، خودمو بدن نمی جام مزدوری کنه مجبور دیگه.
جهانزیب که یکی از ساختمان‌های شهر کابل شاگردی میکرد و به کار خود علاقه داشت گفت میخواید زودتر کار یاد بگیره و به زودترین فرصت یک استاد ماهر شود. او گفت اگر نتانستم درس و تعلیم پیش ببرم باید یک کس یاد بگیرم.
یک مال میکنم. بس پتره رو استاد بده یک چیز دیگه چیز درس میگیرم رنگ میکنم. لولر میزنم هر چیز میده استادم.
خب با چه قسم میبینی کار استاد کس کار شد
دیگه؟ استاد کی کار میکنه برش میستایل نکنم اونه که باش استاد چی رقم برس میزنه چی رقم لولر میزنه چی رقم پتره را کش میکنه برش مستایل نکنم اوت باز مام خیلی کنم. فده خوزیاد در اگه تعلیم نگونه ها کسو باید یاد باشه کسو با درد نیخوره در هر جه.
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا میرسانه. سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاد را آموزش داده گفت داول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری میکرد. اما با کمک استاد راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شود.
ما اول با حساب روزمز کار میکردم. ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارهای زیاد بود. حتی یک استاد یک جا شدم. شش ماه هشت ماه نمه قدر کار کردم. قدر استاد کمک میکردم. استاد بر ما کار یاد داد. اونم استاد بر ما اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو. اگر نمیجه بودی پیش ما کار کو. با حساب استادی. اگر نبودی در جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی. ما خودی ما کوشش کردم. قدر استاد کمک کردم. خودی ما سوچ زدم که استاد ما چی میکنه چی سامان ده کدام کار میشه. چی رقم کار میکنه کدام جاش چی رقم جور میشه عیب کار چی است و اینمی ما خود ما فکر میزدم استاد که چیزی کار میکرد ما مونمو استاد میشدن یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول میبود.
سید محمد باود از جوانانی که سالها به حیث مزدور کار میکنه و متوجه کار نمیباشند تا یک شغل و کسب فرا بگیرن از تجربه خود گفتنی های داشت.
اینمی تو مردم است که با مقصد 200 300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است دیگه از که برش بگوی که بیادر تو کار کو یک ذره کار یاد بگی من نمیکنم یاد نمیگیرم یاد ما نمی این همی تو مردم هست ولی فکر غلط است. باید فکر کنه که کار یاد بگیره آینده خود خوب کنه و این همی کسب هم یک تحصیل است. همی کسب یاد بگیره کسب زود یاد میشه. یک سال شش ماه وقتی که او کار نکنه با صداقت کار نکنه کار یاد نگیره مجبور است که اونمو استاد برای جواب بده که بعدر کار نکو دیگه پیش یک نفر دیگه هم که بره و هم که این همی قسم مراویه کنه و هم برش میگه که بعدر پیش ما هم کار نیست جوابش میده آینده شم خراب میشه.
پس از او جایی که ما در دنیای زندگی می کنیم که در او نیازهای عملی در همه سطح ها طغیان نموده لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بس از او در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره و این معیار هم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار. با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاور.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
به نام و یاد خدا. شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست، عبدالعزیز آریایی سرپرست اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری افغانستان با ما مهمان هستند. جناب آریایی صاحب تشکر که به ما وقت دادین. طوری که به همه معلوم است افغانستان از یک مشکل خیلی عمده رنج میبره سالها به ایسو او فساد اداری یا فساد در ادارات افغانستان هست. حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا الحال تا چه اندازه موفق بوده در مبارزه با فساد اداری؟
تشکر از سوالتان. در رابطه با موفقیت حکومت وحدت ملی خدمتتان به عرض برسه که موقف کمیته مستقل مشترک نظارت از جای مبارزه علیه فساد اداری یک موقف مستقلانه هست و بدون اینکه ما طرفداری از حکومت وحدت ملی داشته باشیم به صورت کل ارجبیای ما نشان میده که واقعا بعد از سر کار آمدن حکومت یک سلسله تغییراتی حداقل در روند برخورد با مسائل فساد اداری از طرف حکومت وحدت ملی به ملاحظه میرسه. آنچه که ما تجربه کردیم در گذشته داشتن یک اراده سیاسی قوی از طرف رهبری حکومت یکی از نیازهای بسیار مبرم بود در امر مبارزه علیه فساد اداری که متاسفانه شکل نگرفت.
یعنی الهال هم تا حال هم این اراده سیاسی وجود نداره بین حکومت وحدت ملی.
میایم سری موضوع. اما خوشبختانه با آمدن حکومت وحدت ملی ملاقات هایی که رهبری کمیته مبارزه علیه فساد اداری با این دو رهبر داشتن، هر دو رهبر متعهد به مبارزه علیه فساد اداری هستند و تا حال علائمی بسیار مشخصی را در این زمینه ما دیده میتونیم که من جمله میتوان از تعهدشان نسبت به این موضوع به اساس مصوبه شماره 3 شورای وزیران که بسیار جدی گرفتن مقامات وزارتخانه ها را که در امر مبارزه علیه فساد اداری با ادارات مربوطه به ویژه کمیته مستقل مشترک مبارزه علیه فساد اداری همکاری بکنن. به همین ترتیب شما شاهدی هستین که در کنفرانس لندن هم مهمترین آجندای اصلاحاتی که وجود داشت در پهلویی که 103 اصلاحات وارد میشود، امری موارد علیه فساد اداری در چارچوبی آنچه که بیشتر کمیته میک سفارشاتی را کرده بود یکی از تعهدات کنفرانس لندن هست و این بیانگر است که واقعا در سطح رهبری حکومت وحدت ملی تعهدی بر این مبارزه علیه فساد اداری وجود دارد.
یک مسئله تعهد است برای که هم نتایج ملموس این مبارزه طوری که اتحادیه اروپا هم از این بابت نگرانی نشان داده، گفته که مقامات افغان فقط در حد وعده هستند و وعده سپردند و تا حالا کدام نتیجه ملموس از این مبارزه به دست نامده و اگر احیانا این کار ادامه بیابه ما کمک‌های خود را قطع خواهیم کرد. به نظر شما چی مانع این میشه که واقعا هم نتایج با مردم شریک ساخته شود و چرا مبارزه عملی شروع نمیشه؟ چرا از حد سخنرانی و وعده سپردن ها مقامات بیرون نمیبرند؟
خب ما شما شاید یک سلسله مشکلات ها در حکومت وحدت ملی در اوایل بودیم که مصروفیت های حکومت وحدت ملی بیشتر برای ایجاد کابینه جدید بود و معرفی کردن والی ها و امثالی از این یک سلسله زدبند های سیاسی که در داخل از اینا وجود داشت، بدون شک در اجرای ساختن وعده ها و تعهداتشان به صورت کل یک کمکی تأخیر به وجود آمده. اما در این هم شکی نیست که در راستای مبارزه علیه فساد اداری برخی از تعهداتشان را عملا ما مؤثریتش را میبینیم. من جمله مؤثریتش اگر ما ببینیم در یک تعداد ادارات یک تغییر به وجود آمده و با آمدن وزرای جدید به ملاحظه میرسه که یک تعداد مقامات فاسدی که در چارچوب وزارتخانه ها کار میکردن به صورت جمعی حالا به ملاحظه میرسه که پیگیری میشوند. من جمله قضیه وزارت انکشاف شهری که یک تعدادی که در این پروسه در این مشکل دخیل بودن دیگه همه در آستانه ای هستن که باید به پنجه قانون سپرده شون و این یکی از معلایی می است که
درست این وزارت یک نمونه هست در کل افغانستان. مثلا در ارقامی که از طرف جهانیان ارائه می شد در فساد اول و دوم یا در چند سال گذشته و تعداد زیاد از وزرا و معینا مثلا به فساد متهم شدن و بعضی ها هنوز هم در حکومت کار میکنن ولی که چهره شان چرا فاش نمیشه و چرا مردم اونا را نمیشناسه یک مسئله جدا هست. فقط یک وزارت میشه که مثلا کافی باشه برای شما یا خیر یا در دیگه وزارت ها هم فساد وجود داره از گذشته و الهال همین فساد روان است؟
بدون شک فساد در دیگه وزارت خانه ها هم وجود داره و منتها این مشخصا یادآوری کردن یک مورد از این اجراات یا از سلسله نتایجی که ما توانستیم به دست بیاریم این فقط نمونه از امو مواردی است که کارهای صورت گرفته،
یعنی اجرات کافی نیست به نظر شما؟
به هیچ وجه این کافی نمی باشد. معناش است که یک آغازی خوب است و در این آغاز ما انتظاری را داریم که حکومت وحدت ملی اجرات جدیتری داشته باشه و بیشتر از این ما ببینیم نتایج کاری از اینها را. همچنان موارد دیگری هم است که خوشبینی ها را به بار میاره، مسئله قراردادهایی که در وزارت دفاع بوده و بعضا مواردی هست که سری تدارکات ملی حکومت وحدت ملی بسیار جدی هست که چگونه بتونه تدارکات را شفافتر بسازه. دیگر به همین ترتیب در پلانهای صد روزهی که ادارات دارن در بیشتر ادارات تا جایی که پلاناشون با ما شریک ساخته شده و یا با رسانه ها هم شریک ساخته شده شما ملاحظه میکنین که یکی از تعهدات بسیار مهم ادارات در پلاناشون انعکاس یافته است، موضوع مبارزه علیه فساد اداری است که در کل ما میتونیم یک تعهد سیاسی را در حال شکل گرفتن ببینیم.
یعنی باز هم مسئله تعهد است، در عمل هیچ کار تا حال صورت نگرفته.
خب نمیتونیم کلمه هیچ را به کار ببریم، در عمل هم بعضا کارهای روی دست هست و صورت گرفته چون حکومت وقتی بسیار کمی داشته تا حال، نمیشه که در این مقطعی بسیار محدودی که حکومت فعال شده حکم بر این کرد که تمامی کاراشان باید عملی شود. اما موضوع مبارزه علیه فساد اداری یک موضوع زمانگیر هست، نتایج وقتی به دست میاد که یک مدت زمانی سپری شود. وقتی که یک چیز پلان شده است در تطبیق پلان هم همو فرصت هایی را که خواسته شده است، مثلا پلان صد روزه اول و دوم و دیگه و دیگه یا بمو مقطعی که به حساب پلان شده است در آخری از اون میتونیم قضاوت بکنیم که آیا پلان واقعا تطبیق شد یا محض یک نشان دادنی اراده بوده نه در عمل اجرا.
مقامات فعلی وزرایی که جدید قرار هستند، آیا گاهی به خاطر مبارزه علیه فساد اداری از شما کمک خواستن؟ شما هم کمک کردین اونا را یا خیر دارید؟
بله بله، خوشبختانه ما با تعدادی از وزارت خانه ها، از جمله میتوان از وزارت امور مهاجرین، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی یاد کرد که ما شخصا خودم هم با مقامات کمیته یک جا مقام وزیرها را دیدیم و صحبت های بسیار طولانی داشتیم در راستای مبارزه علیه فساد اداری که چگونه باید اقدامات صورت بگیره. همه از اینها به نوبه از ما کمک خواستن و اینمی امروز هم حتی تماسی از وزارت کار و امور اجتماعی بود با ما که اونا از ما خواستن تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری کمک های بیشتری به اونا بکنیم، حداقل در ارزیابی هایی که لازم است برایشان یا عموم شناسایی مواردی فساد برانگیز و همچنان برخی از پلان هایی که اینا میتونن مؤثر واقع شوه برایشان در چارچوبی وزارت که چگونه مبارزه کنن علیه فساد، بالاخره با ما در تماس هستن وزارت خانه ها و از ما کمک میخوان و یک نوع خوشبینی های بسیار فوق العاده در اینمی مقطعی موجوده دیده میشه در وزارت خانه ها.
در 13 سال گذشته که رئیس جمهور کرزی حاکمیت داشت در افغانستان، بعض از خویشاوندان خود رئیس جمهور، خویشاوندان معاون و وابستگان به مقامات خیلی بلندی دولت به فسادهای خیلی بلند متهم شدند و به صدها میلیون دلار اینها برچسب زده شد که از افغانستان فرار دادند و بالاخره در سقوط بعض از بانک ها اینا دست داشتند و بعض پروژه های خیلی کلان را در اون فساد کردند. فعلا مسئله دیگری مطرح شده، حکومت وحدت ملی از حالا بعض از مقامات هیچ نیستن در این دولت. به نظر شما این مقاماتی که فعلا در رأس هستن هم وابستگانشان به بعض از فسادها دست دارن یا خیر؟
تا حال چون نو است قضاوتش مشکل است که ما فعلا قضاوت بکنیم، چون تمام پوزیشن ها تقسیم هم نشده، تکمیل هم نشده، دیگر افراد اشخاصی که لازم است در پوست ها بیاین تا حال تمامی پوست های کلیدی که لازم است از طرف رئیس جمهور و هر دو رهبر معرفی شوند تکمیل نیست. تا جایی که تکمیل شده مواردی که ما عملا میبینیم معرفی شدن مقامات در اونها، چنین یک چیزی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
درست. چرا مقامات فعلی افغانستان همیشه وقت در سخنرانی هایشان مقامات گذشته را ملامت به این میکنن که فساد و میراث مانده از اونها البته به این حکومت؟ آیا در این مثلا میخواین کدام کمکاری خود را پنهان بسازن یا خیر؟
خب بدون شک مشکلات هایی وجود داره، در این شکی نیست که مشکلات ها از گذشته ها وجود داشت، تا حال حتی جدیتر از وضعیت قبلی هست. یک سال خلای قدرت که در مقطع انتخابات به مشکلات انتخاباتی یا بحران انتخاباتی بود، در اینمی مقطع فساد هم بیشتر گسترده شد و در اینمی خلای قدرت باعثی شد که اینا واقعا زمانی حکومت ها بگیرن که شرایطی ناهمگونی بود و شرایطی نامساعدی بود برای اینکه تمام برنامه ها را یکسان بتانن مطابق تعهداتشان انجام بتن. اما مهار ساختنی از این مشکلات هایی که در گذشته برشان میراث ماند بدون شک زمانگیر هست و به ملاحظه میرسه که دارن در آستانه حل کردن بیشتر این مشکلات ها هستن. بدون شک من یک نکته را تاکید میکنم که از حکومت قبلی چالش ها بسیار زیاد برای از اینا به میراث مانده شده و یک چیزی ملموس هست، فکر میکنم کلمه هایی را درک میکنیم.
درست. یک مسئله آخر اگر روشن بسازین، در زمان حکومت آقای کرزی ارقام چی نشان میده که تا چی حد فساد وجود داشته اگر ارقام به فیصدی پیش شما باشه، و در چند وقت اخیر یعنی حکومت آقای غنی اگر ارقام پیش شما موجود باشه که به چی اندازه پیسه اختلاس شده یا فساد صورت گرفته؟
خب اگر ما تو مشخص وقتی سر ارقام صحبت نکنیم سروی ها ایجاب میکنه انجام شوان و امثال از این که ما مشخص کردم سروی خود ما رو اندازی نکردیم. اما آنچه که از سوی بعضی ارگان‌های ملی و بین‌المللی البته سرویایی که انجام می‌شود، حداقل یک سروی بین‌المللی معیاری که به نام سازمان شفافیت بین‌المللی هست یا ترانسپرنسی اینترنشنال، اون نمایان می‌شود که حداقل یک ایجاد با وجود آمدن یک روحیه و تعهد سیاسی باعث شده که یک سلسله رنکینگ حداقل پایان بیاید. رنکینگ فساد اداری در افغانستان پایان بیا. مثلا ما سالهای قبلی درجه دوم و اول و سوم و در این مرحله بودیم، ولی امسال در درجه چهارم قرار گرفتیم. در درجه چهارم قرار گرفتن مبینی همی هست که به نحوی کاهش در نشان میده.
شکر از شما کنم.
شکر از شما.
زنده باشید.
شکر
از شما.
حقیقت چیست؟
چشمای تک میبینم دنیای بهار میشه، چشمای تک میبینم دنیای بهار میشه، خالها رک میمانی دعای خطر میشه، دعای خطر میشه، دعای خطر میشه. ابر اور که می رنگی مهتاب خجل می شه، ابر اور که می رنگی مهتاب خجل می شه، لب هار که می سرخی لب های خمار می شه، لب هار که می سرخی لب های خمار می شه، لب های خمار می شه، لب های